بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسئله اقسام حج امام فرمودند که قران و افراد وظیفه کسانی است که حاضری المسجد الحرام و کسانی که نائی هستند از مسجد الحرام، اینها وظیفه‌شون تمتعه. در واقع طبق بحث‌هایی که در گذشته کردیم سه نظریه پیدا شد. یک نظریه این که ملاک حضور و دور بودن 48 میله که امام این رو انتخاب کردن، یعنی یک دایره ای از مکه، نه از مسجد الحرام، به شعاع 48 میل که عرض کردم با توسعه مکه این دایره هم در حال توسعه خواهد بود و توسعه مکه در بعضی از قسمت‌ها الان کیلومترها مکه اضافه شد، بعضی قسمت‌ها بیش از 10-15 کیلومتر به مکه اضافه شد. بنابراین بیش از 10-15 کیلومتر همینطوری این شعاع در حال افزایش. یه عده دیگه گفتن 48 میل، البته اینا کمترن، توی کتاب کلمات بعضی از فقها بود ولی کمتر، 48 میل از مسجد الحرام، که اگه این باشه 48 میل دیگه تغییر زیادی نمی‌کنه. درسته مسجد الحرام بزرگ شده، ولی حالا بزرگی مسجد الحرام خیلی نیست دیگه، حالا بخوش مثلا 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر، مثلا حالا خرچی دیگه الان تو این همه 1400 سال مثلا چقدر نسبت به مسجد اصلی افزایش پیدا کرده، ولی مکه اینطوری نیست. در قول دوم 12 میل بود که گفتیم این 12 میل هم باز دوباره یه عده میگن مکه که با توسعه مکه افزایش پیدا میکنه، یه عده زیادترشون میگن مسجد الحرام. 12 میلیا خیلی هاشون مسجد الحرام هست. فکرش این 12 میل که حالا از شیخ طوسی تا قرن هفتم گفتیم گفتن 12 میل، ما برداشتمون این بود که اینا مقصودشون حرمه، حرم مکی، یعنی در واقع آیه رو اینجوری معنا میکنن، کسی که تو حرم مکی است این وظیفش قران و افراده و کسی که تو حرم مکی نیست این وظیفش تمتعه. حرم مکی طبق روایات که جلسه گذشته اشاره کردیم یک برید در یک بریده، یعنی 12 میل در 12 میله، 22.5 کیلومتر در 22.5 کیلومتر، یا به تعبیری گفتم 1 میل مربع. اما همونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی گفت این مساحتش ها، نه اینکه این یه مربع باشه، اینطوری نیست، نه اینکه این یه دایره باشه به شعاع 12 میل، این باشه که اصلا از 1 میل در 1 میل بزرگتره، اینطوری نیست، این یک دایره به شعاع 12 میل نیست، یک مربع که اضلاعش 12 میل باشه نیست، وسعتش 1 میل مربعه. اما حدودش رو بیان کردن که ما دیدیم حدودش رو در بعضی مناطق کمتر بود، مثلا در طرف مدینه 3 میل ذکر کردن، اما در بعضی مناطق بیشتر بود، مثلا در طرف جده تا 11 میل ذکر کردن، که گفتیم معیارش مسجد الحرامه، یعنی 3 میل از مسجد الحرام، 3 میل از در واقع 11 میل از مسجد الحرام. و بعد این ثابته، یه حرم عوض نمیشه، مکه هر چقدر بزرگ بشه، مسجد الحرام هر چقدر بزرگ بشه، حد حرم ثابته. حالا حد حرم رو همون علامات که توی کتابای امام ذکر شده که علامات مشخصی داره، سنگچین میکردن قدیم ها، الان سنگای مشخصی، همون هست. ما این نظر رو انتخاب کردیم، یعنی ما قائلیم به این که حاضری المسجد الحرام یعنی کسانی که در حرم مکی هستند، حرم مکی یه امر مشخصی است، محدودش معین شده، وسعتش 1 میل مربع، ببخشید 1 برید مربع، یعنی 12 میل در 12 میل وسعتش، یعنی مساحتشه، ولی مربع نیست خودش ها، مثلا ما میگیم این فرض کنید زمین 100 متر مربعه، معنیش نیست که خود این زمینم 10 متر در 10 متره، اینجوری نیست، مساحتش 100 متر مربع، اینم همین، این مساحتش 144 میل مربع یا یک برید مربع، 12 در 12 میشه 144 مساحتش. خب سوال بعدی این بود، یعنی الان ما این که از مسجد الحرام یا مکه فلان اینا رو همه جواب دید، سوال بعدی این بود کسی سر مرز حرم باشه، حالا یا سر مرز 12 میل باشه یا سر مرز 48 میل، نه یه میلیمتر کمتر نه یه میلیمتر، یعنی سر مرز، سر اون خط مفروض، این وظیفه چیه؟ قران افراده. فرمودن امام فرموده، مرحوم سید فرمودن، مشهور هیچ کس تعلیق نزده، گفتن ظاهر روایات و قرآن اینه که حاضری المسجد الحرام، اینا وظیفه‌شون قرآن و افراده، هر کی حاضری المسجد الحرام نیست این وظیفه‌اش تمتعه. خب کسی که سر مرز قرار داره، مرز داخل هم چیز که نیست، داخل به اصطلاح حد، داخل محدود که نیست، بنابراین این خارج حساب میشه، پس وظیفه‌اش تمتعه. بعد این سوال امام مطرح میکنن، امام مطرح میکنن، مرحوم سید هم مطرح کردن، خوش یک جواب، یک مقداری جوابشون با هم متفاوت شده و اون اینه که اگر این آدم نمیدونه که بالاخره این نقطه‌ای که قرار داره آیا داخل محدوده حاضری المسجد الحرامه یا خارج از محدوده حاضری المسجد الحرامه، این وظیفه‌اش چیه؟ امام فرمودن، مرحوم سید هم فرمودن، وظیفه‌اش در درجه اول فحص. عبارت امامو میخونم، میفرمایند و من کان علی نفس الحد فالظاهر ان وظیفته التمتع ولو شک فی ان منزله فی الحد، یعنی قران و افراد، او اول خارج یعنی تمتع. امام میفرمان وجب علیه الفحص، برو تحقیق کنه ببینه این نقطه‌ای که خونش قرار داره، خونش یه جای مشخصیه دیگه، بالاخره برو نگاه کنه ببینه این مثلا اگه 48 میلی هست، این 48 میل فاصله از مکه است داره، یا 48 میل فاصله از مسجد الحرام داره، یا 12 میل فاصله از مکه است داره، یا 12 میل فاصله از مسجد الحرام داره یا نداره، اون تحقیق کنه. یا ببینه مثلا تو اون حدودی که برای حرم تعیین شده رو مبنای ما، این قرار گرفته داخل حرم یا خارج حرم، اینو برو بفهمید، این نقشه داره، بالاخره حساب داره، اینا میشه. قاعدتا البته یه مسئله ای نیست که اگر کسی فحص کنه نتونه، مگر اینکه فرصت و امکان فحص براش نباشه. برای همین امام میفهمون و ما عدم تمکنهی، اگر امکان فحص نداره، الان مثلا باید به هر حال بره زودتر به حجش، حج میدونید که قبلا گفتیم این بحث ما در حجۃ الاسلامه، این که میگیم قران و افراد برای حاضری المسجد الحرام، تمتع برای خارج از این محدوده، این مال حجۃ الاسلامه، در غیر حجۃ الاسلام که اصلا این بحثا نیست، نذر طرف میتونه هر حجی رو هر جایی که هست نذر کنه، فقط در حجۃ الاسلام، حج مستحبی رو هر حجی دلش خواست میتونه انجام بده، فقط حجۃ الاسلام. در مورد حجۃ الاسلام قبلا بحث کردیم، حجۃ الاسلام فوریه، یعنی طرف تا وقتی همین دید شرایطو داره باید شروع کنه به تهیه مقدمات که به موقع بتونه بعد. حالا مثلا اینطوری فرض کنید طرف الان مثلا فرض کنید اول ذوالحجه است، دوم ذوالحجه است، یه دفعه میبینه اموالش به اندازه‌ای است که بتونه حج بره، سلامتش هم که داره، مشکل راه هم وجود نداره، وقت هم هست که برسونه خودشو به مسجد الحرام و اعمال حج و عمره رو انجام بده، خب مستطیعه، الان حج برش واجبه. حالا این سوال برش مطرح میشه که قران و افراد من باید انجام بدم یا تمتع؟ اینترنت هم در دسترسش نیست، تلفن هم نیست، نمیتونه نه به کسی زنگ بزنه، نمیتونه تماس تو اینترنت نقشه نمیدونم گوگل مپ رو ببینه، نمیتونه بفهم برای خود چجوریه فاصله‌اش، این الان چیکار کنه؟ باید به سرعت بره مثلا یه جایی محرم بشه، چیکار کنه؟ امام میفرمان اینجا و مع عدم تمکنهی یراعا الاحتیاط، احتیاط رو باید مراد کن. اینجاست که بحثی مطرحه. حالا آخر بحث اگر فرصت شد امروز، اگر نه فردا میگیم. یک اشکالی ورزیه کردن، گفتن آقا احتیاط چجوری میشه کرد؟ چجوری احتیاط کنه؟ جای احتیاط نیست، فورا باید بره حج انجام بده. نمیتونه که نیت کنه حج افراد یا قران، اینجوری نمیتونه. بعد اصلا شرایط اینا با هم یه جوری نیست که جور در بیار. مثلا در حج تمتع شما باید اول عمره رو انجام بدید بعد حج. عمره رو حتما باید در میقات محرم بشید. در حج افراد شما باید اول حج رو انجام بدید بعد عمره رو. البته بعضی قائلن که میرسیم بگیم حالا این بحثش، که میشود عمره افراد رو قبل از حج انجام داد. اما اونایی که قائل نیستن، که خیلی ها قائل نیستن، خب الان این میخواد بره عمره انجام بده، عمره حج انجام بده، عمره افراد انجام بده. اگر برای افراد بخواد باید برای حج محرم بشه، برای تمتع بخواد برای عمره باید محرم بشه، چجوری احتیاط کنه؟ اینجا فقها ها راه های برای احتیاط گفتن، که حالا ما بعد عبارت مرحوم های خویی رو میبینیم. مرحوم های خویی مثلا سه راه برای احتیاط در این فرض بیان کرده، با فرض اینکه شخص نمیتواند تشخیص بده که آیا وظیفش تمتعه یا وظیفش قران و افراده. ببینید امام مسئله رو اینجوری طرح کرد، فرمود کسی که نمیداند باید فحص کنه، اگه متمکن از فحص نبود باید احتیاط کنه. مرحوم سید میفرمایند لو شک فی کون منزلهی فی الحد او خارجه وجب علیه الفحص و ما عدم تمکنهی یرا الاحتیاط. تا اینجاش مثل عبارت امامه، ولی این قسمتی که الان سید بیان میکنه در عبارت امامه مرحوم سید فرمان و انکار لا یبعد القول به انه یجری علیه حکم الخارج یجب علیه تمتع. کسی که نمیدونه وظیفش افراده یا تمتع، حکمش تمتع. چه بابی به فحص نگرده ها یا نتونسته فحص کنه. رد کردن ولی مرحوم آقای خویی دفاع کرد. البته حالا اونایی که دیگه تبع آقای خویی هم به تبع اونها هم دفاع کردن کار نده، ولی تو اینا که رؤوس هستن همه تقریبا رد کردن که این رسو که حرفی که گفتن مثلا حالا هر کی یه جوری یه اشکالی کرده، مثلا اینا گفتن این یکی از اشکالاتی که کردن، حالا مرحوم آقای گلپایگانی صریح‌تر بیان کرده، تا شما مثلا اینجوری میخواهید تصورت اینه که آقا هر کی وظیفش تمتعه الا من کان حاضری المسجد الحرام. خب شما الان شک داری که از مستثنایی یا نه؟ در مواردی که شک داری از مستثنایی میتونی به عموم عام تمسک کنی؟ مثلا میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، نمیدونیم این آقا فاسقه یا نه، الان ما میتونیم به اکتب العلماء تمسک کنیم؟ میگن نه نمیتونیم. چرا؟ چون تمسک با عام میشه در شبهه مصداقیه، تو اگر این فاسق باشه تحت عموم نیست، اگر نباشه تحت عمومه، ما که نمیدونیم هست یا نه، نمیتونیم تمسک با عموم کنیم که. ما باید اول احراز کنیم که این از مستثنا هست یا نیست. در مقابل اینا همه عرض کردم مرحوم آقای خویی دفاع میکنه. اما سلام نکنم، دفاع مرحوم آقای خویی چیه؟ خوب دقت کنید، آقای خویی مسئله رو نمی کشونه به بحث تمسک به عام که بگیم وظیفه هر کسی تمتع است الا حاضری ال مسجد الحرام، که بعد شما بگی خب تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم جایز نیست. نه اصلا به این ربطی نداره داستان. پس چی؟ ایشون میگه ما موضوع رو احراز میکنیم، احراز میکنیم که این آقا حاضری یا این خانم، آقا که میگیم از باب تقلیبه، بچه ها الان نزدیک انتخابات دعوانشون، این شخص حاضری المسجد الحرام نیست. چجوری احراز میکنیم؟ چون میگه به استثناب عدم، میگه بینم حاضری المسجد الحرام نبوده و ما الان شک داریم شده یا نشده، استثناب میگه هنوزم حاضری المسجد الحرام نیست. ما که میدونیم هر کی حاضری المسجد الحرام نیست وظیفه چیه؟ تمتع. احراز موضوع میکنیم به عام توسط کنه در شبه مصداقی عام، مصداق رو با اصل احراز میکنیم به عام توسط. خب از کجا میفرمایید که این حاضری المسجد الحرام نبوده؟ مرحوم آقای خویی اول میفرمان استصحاب عدم ازلی، میفرمان یه وقتی نبوده دیگه، اون موقعش نبوده حاضری المسجد الحرام هم نبوده. حالا که این هست، شک داریم حاضری المسجد الحرام هست یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم نخیر نیست. بعد مثال میزنه، مثال این استصحاب عدم ازلی به قول ما مثال شاه عباسیش چیه؟ مرعی قرشیه. اگه این نبود فقها تو استصحاب عدم ازلی، مرعی قرشیه، ما شک داریم این خانم قرشیست یا نه، اینم برای حفظ حقوق زنان، این خانم قرشیست یا نه، میگیم استصحاب عدم میکنیم. چجوری استصحاب عدم میکنیم؟ میگیم خب یه وقتی نبوده اصلا دیگه، اون موقع که نبوده قرشی نبوده، به انتفاع موضوع منتفی بوده. حالا الان هست این خانم، این ناصر مرو گنده، شک داریم قرشیست یا نه، استصحاب میگه نه. بعد آقای خویی میفرمان تازه مسئله ما اصل، حالا ایشون میگن که من در بحث اصول توضیح دادم که استصحاب عدم ازلی جاری میشه، چون یه اختلافی است، بعضی معتقدن استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. چرا؟ چون میگن در استصحاب بقای موضوع شرطه، در موارد استصحاب عدم ازلی حالت سابقه ای که شما دارید مربوط به زمانیه که موضوع نبوده. الان که موضوع هست که حالت سابقه ندارید، یعنی از اون زمانی که این مثلا زن این بچه مثلا بوده متولد شد این دختر، یا ولدت قرشیتن یا غیر قرشیه دیگه، شما که نمیدونید این قرشی بودی یا آی خوبی میفهمم. مسئله ما اینجا ساده تر از مسئله قرشی است، چون قرشی یه صفت ذاتی است برای این دختره، یا قرشی به وجود میاد یا غیر قرشی. اما حاضری المسجد الحرام که امر ذاتی که نیسته، شون میگه ببینید در حاضر و مسافر، ما مثلا میگیم تهرانیه یا نه، قومیه یا نه، خلق قومیان که نیست که، خلق تهرانیان که نیست که، بالاخره یا مثلا اینجا سکنا گزیده یا به تبع کسی اینجا سکنا گزیده، یه چیزی است که باعث شده این تهرانی یا قومی بشه، این محل بشود محل حضورش سفرش نباشه. اینجا هم همینطوره، حاضری المسجد الحرام یعنی اونایی که مسافر نباشن اون منطقه، ایشون میگه، ایشون میکشونه بحثو به بحث حاضر و مسافر که فقها گفته بودن، یادتونه اونا گفتن حاضر مقابل مسافره دیگه، خیلی ها اینو گفتن، ایشون هم میکشونه به اون. حتی اونا که اینو گفتن، گفتن چون بلاک سفر 12 میله پس باید بگیم 12 میل، ولی ایشون 12 میلی نیست، خدای خویی 48 میلی، چون روایت داره دیگه، روایت صحیحه داره و همون بحثایی که معمولا میکنن این دوره. البته بکشونی بحثو به حضور و سفر، این مشکل پیدا میشه که آقا 48 میل که معیار سفر که نیست که. حالا ایشون دیگه اینو ندید میگیره. حالا تعجب اینه که شاگردا پادرس ایشون این همه علمای کبار یه نفر اشکال نکرده اقلا که آقا جان شما اگر قائلید به حضور و سفر، ملاک سفر و شما که مثل مشهور قائل 12 میلید ملاک سفر، آقای خوبی مشهور نظرش دیگه، از این بر میگه 48 میل این برشو، آقا این چه ملاک سفریه؟ این که 36 میلش خارج از محدوده سفره، یه دیگه مسافر نیست، این که دیگه حاضر نیست که به اون معنا که شما میگی نسبت به مسجد الحرام یا مکه. حالا ایشون هم معیار مکه میدونه دیگه، نسبت به مکه که این دیگه کسی که در 50 میلی قرار داره طبق مبنای آقای خویی که دیگه حاضره در مسجد. حالا بگذاریم، آقای خویی میفرمان بنابراین اینجا مشکل ما از مرعی قرشیه کمتره، بلکه ایشون میفرمان اصلا اینجا لازم نیست استصحاب عدم ازلی بکنیم، که عدم نعتی میکنیم مثلا. چرا؟ همین که گفتی، میگیم اصلا این یه وقتی بوده و حاضری المسجد الحرام نبوده، چون این که مثل قرشیه که نیست که بگیم که خلقت این دختره قرشیتن، اینجوری نیست که خلق حاضری المسجد الحرام که نیست، چیزیه که عارضیست دیگه. خب ما شک داریم این به وجود آمد این عرض رو داشت یا نه، میگیم نداشته اصلا، کی میگه اون ساکن بوده تو مسجد الحرام، کی میگه مطبوعش ساکن بوده در مسجد الحرام، پس استصحاب عدم نعتی میکنی مثلا. عدم نعتی یعنی یه وقتی این آقا یا این خانم بود حاضری المسجد الحرام نبود، الان شک داریم حاضری المسجد الحرام هست یا نه، استصحاب میگه نه، عدم معمولی، استصحاب معمولی نه استصحاب عدم است. شون میگه بنابراین اصلا. بعد از اینجا یه نکته دیگه هم شون میگه، مرحوم شیخ فرمود اول احتیاط، بعد فرمود که حالا بعید نیست که فتوا داد که ما بگیم این تمتع. آهای خوبی میفهمد، شما قبلش گفتی باید فحص کنیم، فحص هم لازم نداره، شبه موضوعیه دیگه، من شک دارم حاضری المسجد الحرام هم یا نه، شبه حکمی که ندارم، میدونم هر کی حاضری المسجد الحرامه وظیفش قران و افراده، هر کی نیست وظیفش تمتع، حکم برای من معلومه، شبه مصداقیه. ایشون میگه اصلا در شبه مصداقیه فحص لازم نیست، وجوب فحص ما نداریم در شبه مصداقیه، بدون فحص شما استصحاب بکنید. مثلا تو بحث طهارت اینا. مثلا شما شک داری دستت نجس شد یا نه، مثلا اونجا رد میشدی خونی بود، خونی به لباست به بدنت اصابت کرد یا نه، استصحاب میگه نه. لازمه بگردی پاتو دستتو بدنتو لباستو ببینی خونی شده یا نه، یا نه شبهه مصداقی نیاز نداره به فحص، فحص باجب نیست، شما لازم نیست اینجا بگردی. های خوبی میفهمان اینجا از اون موارد اصلا لازم نیست بری گوگل مپ نگاه کنی، زنگ بزنی به این و اون که آقا اینجایی که ما هستیم خارج از محدوده، از داخل محدوده مثلا حاضری المسجد الحرامی، خب هیچ لازم نیست. شک کردی استصحاب عدم میگوید شما خارج از محدوده ای، تمتع رو اجرا کن، اصلا کاری نداره، خیلی مشکل راحت. فرمایش های خوبی معناش این میشه هر کی میدونه حاضری المسجد الحرامه وظیفش قران و افراده، هر کسی غیر از این وظیفش تمتعه، چه اونی که میدونه که حاضر نیست، چه اونی که نمیدونه حاضره یا نیست، وظیفش تمتعه. اصلا فصل لازم نداره اونی که نمیدونه، همین شکر استصحاب کنه عدم رو، بگه ما حاضری المسجد الحرام نیستیم، بره همون به تمتع عمل کنه. خب این فرمایش های خویی حالا توضیح و نقدش فردا از کردم، فقط ایشون اینجوری گفتن دیگه، بقیه نگفتن. و السلام علیکم و رحمت.